بسم الله الرحمن الرحیم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت؟ جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در بحث پیرامون این متن که حافظ جبرگراست یا اختیارگرا، هم به شرح بحث جبر و اختیار در ساحت اندیشه اسلامی پرداختیم و هم باب جدیدی گشودیم که بحث جبر و اختیار در ساحت عقل معنا و مبنایی دارد و در ساحت عشق معنا و مبنایی دیگر، و گفتیم تحقیق دقیق پیرامون جبری بودن یا اختیارگرا بودن حافظ منوط و مشروط به تفکیک این دو حوزه است. اگر بخواهیم از منظر عقلی بنگریم، در دیوان غزلیات حافظ هم ابیاتی وجود دارد که او را جبری می نمایاند یا جبرگرا می نمایاند یا می نمایاند، و هم ابیاتی وجود دارد که او را اختیارگرا نشان می دهد. چون می گوید بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. یا چون میگوید چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. یا چون میگوید خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم، همه به نحوی بیانگر فعال بودن او در مقابل فلک و چرخ گردون است. اما در این حال ابیاتی نیز وجود دارد که او را جبری می نمایاند، چون عیبم مکن به رندی و بدنامی حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. و اصولا همان بیت غزل 16، بیت نهم غزل 16 که اصلا محور و مسبب بحث ما در این چند مجلس شد، کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. این ابیات تصویر واضح جبری بودن او و ابیاتی که پیش از این قرائت کردم تصویر روشن اختیارگرایی است. فلذا اگر منظر تحقیق یا رویکرد تحقیق ما عقلی باشد، در دیوان غزلیات حافظ هم ابیاتی گرایش به اختیارگرایی او دارند، هم ابیاتی گرایش و تصویری از جبرگرایی بودند. اما در ساحت عشق قصه متفاوت است. در قلمرو عشق بنا به روایت عشاق، عارفان و حکیمان، عاشق آگاهانه اختیار خود را به حضرت معشوق می سپارد. اصولا در قلمرو عشق بحث جبر و اختیار بحث خنکی است. تکرار میکنم، این قاعده در قلمرو به عقل از برای خود کیا و بیایی دارد، از برای خود ارج و اعتبار و عزتی دارد. در قلمرو به عشق این گونه قواعد عقلی را به جوی نیز نمیخرند. بنا به این قاعده اصلی که عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. پس چون از منظر عاشقی و از منظر عشق بنگریم، قصه این است که میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. اونچه که قول داده بودم در باب آن سخن خواهم گفت و آن را مبنای دقیق بررسی جبری بودن یا مختار بودن حافظ دانسته بودم. همین بیت. در این بیت به مسئله جبر و اختیار از زاویه عشق و عاشقی و نیز از زاویه فطرت نگریسته می شود. در مصرع اول میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، اختیار از عاشق سلب می شود، کسب و تحصیل از عاشق سلب می شود، زیرا حقیقت عشق به عنوان یک موهبت در نهاد و فطرت انسان تعبیه و نهاده شده است. همان قولی که حق در روز ازل از تمامی آدمیان گرفت که الست و بربکم قالو بلا. در ساحت عشق و در نزد عشاق و عرفا انسانها به نهادی ذاتی، به نهادی فطری عاشق به دنیا می آیند. ذات و سرشت انسان را به عشق سرشته اند، به عشق آمیخته اند و از جمله صفات ذاتی انسان در نزد عرفا و حکما همین عاشقی کردن اوست، همین عشق ورزی اوست. به عبارت دیگر آدمیان مقام عشق را نه می آموزند، نه کسب می کنند و نه به اختیار انتخاب می کنند. از دید عرفا و حکما همین که انسان گشتند فی نفس عاشقند. به یک عبارت تکرار می کنم، از منظر عرفا و حکمای مسلمان عشق از جمله خصوصیات ذاتی است، نه خصوصیات عرضی. همچنان که آدمی به نطق تعریف می شود، یعنی قوه مفکر و قوه عاقله، از دیدگاه عرفا و حکما عشق نیز چنین مقام ذاتی دارد. چون ذاتی است انسان قادر به کسب نیست، قادر به اختیار آن نیست. میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، پسیست موهبتی است که از سوی حق در فطرت انسان نهاده شده است. این موهبت رسید ز میراث فطرتم. این نشان میدهد که از دیدگاه حافظ ما به ذات عاشق بار می آییم یا به ذات در نهاد خود عاشقیم، فلذا به کس و اختیار آن را به دست نمی آوریم و این در اصل موهبتی است که فطرت الله التي فطر الناس علیها بر اساس فطرت الهی در نهاد ما تعبیه شده است. حال اگر قصه چنین باشد، باید دید حافظ در کدامین مقام اشاره به جبر و اختیار می کند و در کدامین مقام این معانی را به صورت کامل رد می کند. حقیقت آن است چون حافظ در ساحت عاشقی عشق ورزی می کند، تمامی مباحث کلامی و فکری و نظری و فلسفی مربوط به جبر و اختیار را مطلق به سوی می نهد، مطلق به کناری می نهد و به سوی آنها هیچ نظری نمی اندازد. زیرا در مقام عاشقی و در ساحت عاشقی این گونه مباحث، تکرار میکنم، هیچ گونه اعتبار و محلی از اعراب ندارند. اما در مقام عاشقی حقیقت آن است که این عشق در نهاد انسان موجود است و تنها نکته‌ای که میماند ادراک این میراث است و حفظ این میراث. آن کس که در مقام عاشقی به ادراک موهبت آن رسید و آن را ز میراث فطرت خیش انگاشت، در جهت حفظ و حفاظت و نگاهبانی و پاسبانی آن میکوشد و چون کوشید او به حقیقت مختار است، زیرا به عنوان عاشق حق بخشی از اختیارات حق را دارا می شود. این نکته بسیار مهمی است. یعنی اگر بنا رو بر این بگذاریم که بر بنیاد آن حدیث و روایت قدسی که آن کس که علاوه بر فرائض نوافل را هم به جا آورد، دستش می شدم و دست او در عمل است و این دست من است، چشم او می بیند و در اصل بیننده منم، گوش او می شنود و در اصل شنونده منم، بر بنیاد چنین روایتی آن عاشقی که در مسیر عشق ورزی خود خود مطلق به حضرت حق و به حضرت معشوق سپرد، به اختیار حضرت حق مختار است، به انتخاب حضرت حق قدرت انتخاب دارد. این همان امریست که در قرآن تحت عنوان اذن به پیامبران داده می شود. اگر پیامبران در قرآن و در تاریخ انسان قادر به اموری هستند فراتر از اسباب و مسببات عقلی و نظری، این دقیقاً بدان دلیل است که خداوند بخشی از اختیارات خود را به این قائم مقام سپرده، همان قائم مقامی که در قرآن او را خلیفه نامیده. و می دانیم خلیفه از نظر لغوی و معنایی به مفهوم جانشین است، و جانشین در ساحت عقل به کسی گفته می شود که از صاحب خود اختیاراتی دارد، ورنه جانشینی مفهومی بی‌معنا و بی‌مبناست. قصه این است که آن کس که به ادراک موهبت عاشقی رسید و فهمید این عاشقی میراثی است که از حق در ساحت فطرت خود برده است، پس بنا به فطرت ذاتی عاشق است. آن کس که این معنا را ادراک کرد قطعاً به مقام حفظ این معنا میرسد، یعنی این ادراکی مساوی است با فعل در جهت حفظ این میراث یا تلاش در جهت حفظ این میراث. و چون به حفاظت این میراث پرداخت، در مقامی قرار میگیرد که تکرار میکنم خداوند بخشی از اختیارات خود را به این عاشق وا میگذارد. اینجا دیگر چه مقامی است که ما از جبر اختیار بگوییم؟ اینجا دیگر چه ساحتی است که بگوییم در مواردی این جبر است که بر او حاکم است و در مواردی این قهر و این اختیار است که بر او حاکم است؟ میبینید این ساحت به صورت مطلق جایی و فضایی برای این گونه مباحث ندارد. در مقام عاشقان سخن از جبر و اختیار راندن، سخن از پیکاوی و کاوش در این که انسان مجبور است یا مختار، عین کافری است، عین کفر است، عین حجاب است. ما به موهبت فطری عاشق شدیم و چون عاشق شده ایم و به ادراک به مقام حقی این عشق رسیده ایم، در این ساحت مختاریم. این اختیار ناشی از همان فیضیست که حضرت حق عاشقان خود را ندا داده است و عاشقان خود را بدان بشارت داده است. فلذا خلاصه کنم بحث مربوط به جبر و اختیار در دیوان غزلیات حافظ یا جهانبینی حافظ را. این بحث در مقام عقل در دیوان غزلیات حافظ تصویر همان نزاع کلامی است که در ساحت علم کلام و فلسفه اسلامی میان قدریون و میان معتزله یا قائلین به اختیار وجود داشت. اما بحث حافظ بحث در باب جبر و اختیار نظری تحت حاکمیت و سلطه عقل نیست، بلکه او این معنا را به ویژه در غزل 312 به تصحیح مرحوم غنی و غزینی یک امر فطری می داند و میراثی می داند که آدمی از حق برده است و به واسطه آن آگاهانه و انتخاب گونه خود را به حضرت حق سپرده و حق بنا به این تسلیم، حق بنا به این رضا و توکل، بخشی از اختیارات خود را به او داده است، در اختیار او نهاده است. در چنین ساحتی تکرار میکنم بحث جبر و اختیار به آن صورت که در قصه عقل موجود است و مورد بحث نه وجودی دارد و نه اعتباری. عاشق در این ساحت خود را مختار میداند و تکرار میکنم این اختیار در این نظام عاشقی از سوی حق به او داده شده است. به نظر میرسد نسبتی آشکار میان این ایده و عقیده با ایده و عقیده شیعیانی وجود دارد یا شیعیانی هست که معتقد بودن ما در ساختار و در نظام قضا و قدر بحث قضا و قدر را تفسیر و تأویل می کنیم، نه خارج از این فضا، نه خارج از این نظام. ما می گوییم آدمی مختار است در یک ساختار عظیم هستی که در آن ساختار حکم قضا و قدر حق جاری است. به یک عبارت این اختیار در قلمرو آن نظام جاری است و از برای کسانی است که هم هستی را ساحت حضور نظام نظمگرای حضرت حق می دانند و هم در این حال در این ساحت از برای خود به نوعی اختیار و انتخاب رسیدند. این به طرز وسیعی مشترک و مشابه با بحث وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت نیز هست. یعنی همچنان که معتقدیم وحدت مطلق نیست، کثرت مطلق نیز نیست، کثرت در این وحدت است و وحدت در این کثرت، در بحث جبر و اختیار هم نظام تفکری شیعه و هم نظام عرفانی و عاشقی معتقدند جبر و اختیار در ساحت عقل به آن صورت که به جبر مطلق یا اختیار مطلق بیانجامد باطل است، بلکه همچنان که کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت دیده می شود، جبر را در عین اختیار و اختیار را باید در عین جبر یا در فضای جبر دید. البته این جبر در نظام شیعی به قدر تعبیر می شود و نه به جبر، و در نظام عاشقی هم به نظام مطلق عشق تعبیر می شود. به عبارت ساده تر در اندیشه شیعی و همچنین در نظام عاشقی ما بنا به موهبت حق مختاریم، بنا به موهبت حق عاشقیم. این اختیار را به اذن او جاری میکنیم. این عاشقی در عین عاقلی و عاقلی در عین عاشقی، اختیار در عین قدر و قدر در عین اختیار، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. من معتقدم حافظ وقتی میگوید کنون به آب می لعل خرق می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت، قصه قدر را در نظام عاشقی می نگرد. همان عاشقی که در غزل 312 فرمود می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم.